پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسان از آندر منگه
دلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوش ندارم.
مازمیان مرگزی بیرجم.
سلام، من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده در غیاب همکارم نیوشا بقراطی همراه شما خواهم بود در برنامه ساعت ششم. برنامه این هفته به دعوای لفظی رئیس جمهوری و رئیس قوه قضایی اختصاص دارد. با فرنوش امینشاهی خبرنگار همراه خواهیم شد و نظرات شما شنوندگان را خواهیم شنید. با این شماره میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-24-54 شماره مستقیم ماست. از طریق تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید. شناسه ما هست فرداگرام. فیسبوک و اینستاگرام هم در اختیار شماست برای نوشتن نظراتتون. در همین برنامه نظرات شما رو میخونیم و پخش میکنیم.
حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم مازا پول چی شد؟
چه کسی کوتاهی کرده؟ آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده؟ یا اونهایی که باید در خارج کشور با دیپلماسی دنبال میکردن نکردن، اونها کوتاهی کردن؟
هر موردی قوه محترم قضایی نظر داشته باشه دولت هم کاری میکنه.
قضیه بابک زنجانی دو طرف داره. پولهایی که بود داده شده به صورت ارز، اینها از طریق بانک مرکزی و بانکهای خارجی بوده. خب این بخشش مربوط به دولت و وزارت خارجه است.
این همه دستگاه های نظارتی بودن دیگه، همه اینها کدام یکی نظارتش دقیق نبوده؟
شما فکر میکنید برنده تنش لفظی میان حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی کیست و این تنش به چه معناست؟ میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-24-54 از طریق شناسه فرداگرام هم میتونید در تلگرام به ما پیام دهید. در هفته که گذشت رؤسای قوه مجریه و قضایی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده و هر کدام دیگری را به پیگیری نکردن پرونده بابک زنجانی متهم کردند. اتهامات آنجا پیش رفت که رئیس قوه قضایی حسن روحانی را به دریافت پول از بابک زنجانی در مبارزات انتخاباتی متهم کرد و رئیس جمهوری هم متقابلاً بحث حساب‌های بانکی رئیس قوه قضایی را پیش کشید. آقای روحانی پیشتر و هنگام صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی میلیاردر نفتی گفته بود:
سوال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم مازا پول چی شد؟
بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اوج تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای با هدف دور زدن تحریم‌ها فروش بخشی از نفت ایران را بر عهده داشت، در یک مورد متهم است که حدود 2.5 میلیارد یورو پول فروش نفت را به دولت باز نگردانده. حسن روحانی در 8 دی ماه هم در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت از روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه انتقاد کرد.
چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و میبینیم و چگونه میشه که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلار در کشور ایران در دولت قبل اتفاق بیفته؟ این همه دستگاه های نظارتی بودن دیگه، همه اینها کدام یکی نظارتش دقیق نبوده؟
پس از آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گذشته با لحنی تند نسبت به دولت واکنش نشان داد و انتقادهای بی سابقه ای را درباره دولت و حتی نقش وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی مطرح کرد.
ما اتفاقا خیلی معتقدیم که این مسئله باید پیگیری بشه و روشن بشه برای مردم که چه کسی کوتاهی کرده. آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده که 3 سال یه پروژه را داره دنبال میکنه، روزانه و ماهانه و هفتگی و جلسات متعدد و با تمام اطراف قضایا، یا اونهایی که باید در خارج کشور با دیپلماسی دنبال میکردن نکردن، اونها کوتاهی کردن در قضیه؟ انشالله این معلوم میشه.
وزارت خارجه ایران درباره پرونده بابک زنجانی اعلام کرده که هیچگاه از این وزارتخانه خواسته نشده رسماً وارد پیگیری موضوع شود و هیچ اطلاعی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته. در همین حال وزارت اطلاعات هم روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با او و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه شده. رئیس جمهوری ایران یک روز بعد از حملات تند رئیس قوه قضاییه به دولت او از قوه قضاییه خواست که برای افزایش اعتماد عمومی به افکار عمومی پاسخگو باشد و افزود که به گفته او با فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود. صادق آملی لاریجانی گفته که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد بازداشت خواهند شد. سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه 14 دی ماه تلویحاً اتهام انتقال پول از بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی آقای روحانی را رد کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری همچنین از آمادگی دولت حسن روحانی برای همکاری با قوه قضاییه در پرونده آقای زنجانی خبر داد.
هر موردی قوه محترم قضایی نظر داشته باشه دولت همکاری میکنه، ضمن اینکه دولت از ابتدا هم پیشگام در این اقدام بود و امیدواریم که انشاءالله به جای مسائل غیر آنچه که میتوانه روشن بکنه این فساد بزرگ رو ما به هیچ چیزی دیگه نپردازیم.
شما فکر میکنید که برنده تنش لفظی میان حسن روحانی و صادق آمل لاریجانی کیست؟ این تنش به چه معناست و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چقدر در این تنش مؤثر است؟ همراه میشیم با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار که این موضوع رو دنبال کرده. فرنوش سلام بر تو. آیا چنین اختلافهایی در نظام جمهوری اسلامی بین قوای مجریه و قضایی مسبوق به سابقه بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. ببینیم، به هر حال قوه قضاییه به دلیل بافت ویژه‌ای که داره، یعنی نهادیست انتصابی غیر پاسخگو و با پیچیدگی‌های زیاد، یعنی اگر توجه کنید رئیس قوه قضاییه فردیست که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، انتخابی نیست. تمام مقامات ارشد این قوه هم به همین شکل از سوی رئیس قوه قضاییه با تایید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن. همینطور قوه قضاییه همیشه مقاومت میکنه نسبت به اینکه بخواد نسبت به اونچه که در این قوه میگذره پاسخگو باشه، عملکردها و تصمیم گیری هاش رو شخصا میگیره و به کسی جواب نمیده در مورد اونچه که اتفاق میفته. به دلیل همین پیچیدگی ها تمام رؤسای قوه مجریه و حتی در موارد قوه مقننه با دستگاه قضایی دچار مشکل و مجادلاتی بودن، از جمله اینکه یکی از بیشترین مجادله ها رو آقای خاتمی با آقای شاهرودی و حتی چند ماه آخر دوران ریاست آقای یزدی داشتن بر سر اونچه که در هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی میگذشت. یعنی این ماجرا با بازداشت شهرداران و آقای غلامحسین کرباسی شهردار تهران شروع شد. آقای خاتمی این هیئت رو تشکیل داده بود برای اینکه در مورد اصولی از قانون اساسی که حالا ممکنه که ازش تخطی بشه تذکر و اخدار بده مطابق اصل 113 قانون اساسی، ولی رؤسای دستگاه قضا معتقد بودن که نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است و دولت اجازه دخالت نداره. آقای خاتمی در مورد ماجرای بازداشت شهرداران تذکر دادن که این موضوع در برخورد با این شهردارها برخورد قانونی صورت نگرفت گرفته و همین شروع یک مجادله مکتوب طولانی بود که گاهن برخورد و پاسخ خیلی تند آقای شاهرودی رو داشت. بعد از اون در برهه‌های مختلف در بازداشت روزنامه‌نگاران و همینطور فعالان سیاسی مثل بازداشت افرادی مثل آقای گنجی، ابراهیم یزدی، مواردی از این دست بارها و بارها بین دولت و قوه قضاییه اختلاف پیش اومد، رؤسای اونها رو در روی هم قرار گرفتن. بعد از دوران آقای خاتمی که آقای احمدی نژاد در واقع جای ایشون رو در پاستور گرفت، سطح مجادله ها با اینکه به هر حال آقای احمدی نژاد همراه بود، همراهی بیشتری داشت با رأس نظام جمهوری اسلامی و پیش بینی میشد که شاید سطح مجادلات کاهش پیدا کنه، ولی برعکس کاملا این مجادله ها، این اختلافات بیشتر شد تا جایی که خود آقای لاریجانی در ابتدای دولت آقای روحانی اعلام کرد که ما در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد چالش‌های خیلی زیادی داشتیم. بیشتر این مجادلات البته اقتصادی بود، مثل پرونده لیست 300 نفره مفسدان اقتصادی که آقای احمدی نژاد اصرار داشت که اون رو، اون فهرست رو داده به قوه قضاییه، ولی قوه قضاییه میگفت که اصلا این موضوع وارد نیست، این هیچ کدوم اونها مفسد نیستن و حتی آقای لاریجانی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگفت که این لیست تبلیغاتی هستش. یا بعدتر که پرونده فساد بزرگ بانکی پیش اومد یا اختلاس بیمه که پای نزدیکان احمدی نژاد رو به میون کشید، آقای احمدی نژاد تهدید کرد که این کابینه خط قرمز منه و آقای صادق لاریجانی به تندی بهش پاسخ داد که دقیقاً از این جمله استفاده کرد که زبان در کام بکشید. و این اختلافات تا پایان دولت آقای روحانی همینطور ادامه داشت و مسبوق به سابقه بود تا
دولت آقای احمدی
نژاد و اینکه به هر حال اون دولت با همین مجادله ها به پایان رسید و نوبت حالا به دولت آقای روحانی رسیده.
حالا یه اشاره از تاریخ اختلاف بین قوای مجریه و قضاییه کردی، آیا بین دولت فعلی و آقای لاریجانی اختلاف های دیگه هم بوده یا این اتفاق بر سر بحث بابک زنجانی جدیدترین؟
مجادله دولت آقای روحانی و دستگاه قضایی واقعا یک داستان ادامه داری است، با اینکه در ابتدای شروع به کار ایشون خیلی دو طرف استقبال کردن از اینکه همراه باشن، ولی در عمل به هر حال همونطور که عرض کردم به دلیل اون ویژگی هایی که قوه قضاییه داره که عملا در نقش یک حزب سیاسی رفتار میکنه، در نقش یک منتقد سیاسی وارد عمل میشه و در موضع مخالف دولت قرار میگیره، اختلاف های زیادی رو به لحاظ سیاسی با دولت پیدا کرد. یکی از مهمترین و پرسر و صدا ترین اونها در ماجرای لغو کنسرت ها بود که این دو رو روبروی هم، یعنی منظور رؤسای دو قوه رو روبروی هم قرار داد. آقای روحانی میگفتند که لغو این کنسرت های مجوزدار تضییع حق مردم هستش، ولی در مقابل آقای صادق لاریجانی این حرف رو قبول نداشتن و میگفتند دستگاه قضا در بحث امنیتی و هر چیزی که تظاهر به حرام باشه به وظیفه‌اش عمل میکنه. بعد هم اومد گفت ما اصلا کنسرتی رو لغو کردیم، از 300 تا کنسرت ما فقط 9 تاش رو لغو کردیم. یا در بحث مسائل مربوط به حوزه های فرهنگی به طور کلی، یا موضوع حجاب، مسائلی از این دست که آقای روحانی باز میگفتن به زور نمیشه کسی رو به بهشت برد و بلافاصله آقای صادق لاریجانی جواب میدادن که این افراد که دارای چنین تفکراتی هستن دارای بنیان فکری لیبرال و مدرنیته هستن و حتی از ایشون انتقاد میکردن که چرا در موضوع حجاب سهل‌انگاری میکنن. در حوزه سیاسی هم باز در بحث احراز صلاحیت ها اختلاف ها خیلی زیاد بود. دولت آقای روحانی معتقد بود که نیازی به احراز صلاحیت افراد نیست، در حالی که آقای لاریجانی روی این موضوع پافشاری میکردن و عکس نظر رو داشتن. و همینطور این موضوع ها، این اختلاف ها، این تنش ها بین این دو نهاد انتخابی و انتصابی زیاد بوده، ولی در ماهای اخیر هرچه که به انتخابات نزدیکتر میشیم این تنش‌ها داره پررنگ‌تر میشه، داره همینطور لحن طرفین این بحث داره جدی‌تر میشه، تندتر میشه و به جای رسیده که امروز میبینیم که در واقع در رسانه‌ها در فضاهای عمومی به تندترین ادبیات همدیگر رو مخاطب قرار میدن و زیر سوال میبرن.
ممنونم. شنونده برنامه ساعت ششم هستید. مهمان برنامه ما فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هست. در مورد تنش لفظی میان حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی صحبت میکنیم. حجت یک شنونده که برای ما در صفحه اینستاگراممون نوشته که به نظر من جنگ قدرت بین دو طرفه و هر دو طرف فسادها و دزدی‌های خود را دارند و دنبال منافع خود و اطرافیانشان هستند و ملت ایران ضرر میکند. علی هم در اینستاگرام برای ما نوشته تنها چیزی که مهم نیست مردم هستند. اما روی خط تلفن آقای کیوان از انگلیس رو داریم. آقای کیوان سلام بر شما. شما در مورد تنش لفظی میان حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی چه فکر میکنید و فکر میکنید که این تنش به چه معناست؟
با سلام خدمت شما، مهمون گرامیتون و مردم عزیز. من فکر میکنم ببین فساد از اول انقلاب بوده، طلاها گم شد، شما از اول انقلاب همه این فسادا رو میدونید، همه مردم هم میدونن. این اینا میخوان به دنیا نشون بدن که بله تو کشور ما آزادی هست، دموکراسی هست، یا انتقاد هست و اینا قواها با هم دیگه انتقاد میکنن از هم دیگه. این یه دعوای زرگریه که من فکر نمی کنم به جایی هم برسه. فکر نمی کنم به خاطر اینکه وقتی که قوه قضاییه همونجور که مهمون عزیزتون هم گفت رهبر اونو انتخاب میکنه، وقتی که صلاحیت حتی رئیس جمهور هم رهبر انتخاب میکنه و شما نگاه بکنید قوه قضاییه برادرش حقوق بشر رو در اختیار داره، اون یکی برادرش مجلس رو در اختیار داره. این حکومت یه حکومت هزار دستانیه که با هزار یک دست دارن کشور رو میچرخونن، میچپاول میکنن و خیلی چیزای دیگه. این من فکر نمیکنم مردم عزیز ما، مردم فریخته ما گول این دعوای زرگری اینا رو بخورن. همه اینا دستشون رو شده قشنگ.
خیلی متشکرم آقای کیوان از نظری که دادید، ممنون. حسین برای ما در تلگراممون نوشته که درگیری های قوا در ایران یک سیاست کاملا حساب شده است که نخنما شده و یکی از دلایل آن گرم کردن تنور انتخابات است. چپ و راست توی ایران معنی واقعی ندارد و فقط سیاسی کاری رهبر است. چپ نماها هم با شعار چپ که راهنمای چپ میزنند در عمل به راست میپیچند و تداوم حکومت را رقم میزنند. شما میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-24-54 با ما تماس بگیرید یا به شناسه فرداگرام در تلگرام به ما پیام بدید. آقای حسین از پاریس روی خط تلفن همراه ماست. آقای حسین سلام بر شما. شما در مورد این تنش لفظی میان رؤسای جمهوری و قوه قضاییه چه فکر میکنید و فکر میکنید این تنش چرا الان رخ داده؟
سلام به شما و شنوندگان و کارشناس خوب برنامه. ببینید من احساس میکنم یه سری چیزای تخیلی اینا مطرح میکنن. یه روز من تلویزیون گوش میکردم میگفت که جنبش سبز رو داشت رد میداد به داعش. اینا یه سری حرفایی میزنن. متاسفانه الان مثلا اون روز میگفتن که همین آقای بابک زنجانی رو خب میان الان مطرح میکنن و میخوان ربطش بدن به دولت روحانی. یه سری جفسازی هایی رو انجام میدن. این جفسازی ها باعث میشه که خب مردم همه چیز رو میدونن این دزدی ها زیر سر کیه. حکومتی که از ریشه فاسده خب مردم همه چیز رو میدونن، یعنی مردم دنبال میکنن اخبار رو، میدونن که اینا دستشون توی کاسه هست. یه کسی به تنهایی نمیتونه 3000 میلیارد دلار رو به جیب بزنه، 3000 میلیارد تومان ببخشید. من نظرم اینه که این فساد از ریشه است، یعنی اینا خودشون دستشون توی یک کاسه است، نظر خودمه و مطمئنم که یعنی اینا میخوان یه سری جفسازیایی رو بکنن که بگن که مثلا ما هم داریم پیگیری میکنیم و اینا خودشون، یعنی حکومت به نظر من از ریشه فاسده.
خیلی متشکرم. آقای حسین از پاریس با ما تماس میگرفتن. ممنون از اینکه نظر دادید. همراه میشیم با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار. فرنوش چرا الان بحث بابک زنجانی مطرح شده؟
ببینن آقای صادق لاریجانی در واقع اومدن واکنششون دادن به مصاحبه‌ای که آقای روحانی داشتن در مورد حساب‌های نجومی و به نوعی انگار که این رو به خودشون گرفتن در مورد اون ماجرای حساب‌های شخصی که وجود داشت مطرح شد چند ماه پیش از طرف آقای صادق نماینده مجلس که اعلام کردن یک سری حساب‌های وجود داره به نام شخص آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی که اینها 63 حساب هست ظاهرا و سودهای میلیاردی داره و ظاهرا گفته میشه که در واقع اینها وجوهی هستش که متعلق به مردمه و به امانت نزد قوه قضایی هستش، اما قوه قضایی اومده اینها رو در یک حساب جمع‌آوری کرده به اسم خودش. وقتی که آقای روحانی راجع به این حساب ها صحبت کردن و اعلام کردن که به هر حال باید به اینها رسیدگی بشه، آقای صادق لاریجانی واکنش تندی نشون دادن و گفتن که به هر حال اگر اینطوره، آقای بابک زنجانی هم گفته میشه که به ستاد روحانی در انتخابات 92 کمک مالی کرده و باز به نوع دیگری بحث بابک زنجانی رو پیش کشید، موضوعی که آقای روحانی باز هم گفته بود که ظاهرا پرونده او در اختیار دولت نیست و خواسته بود که اون رو بیارن در اختیار دولت قرار بدن، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بدن، اما گفته میشه اینطور که آقای روحانی گفتن قوه قضاییه با مخالفت کرده با این موضوع. بابک زنجانی به خودی خود فردی هستش که به هر حال در دوران تحریم ها موفق شده بود که با استفاده از رانت ها و امکاناتی که در اختیار داشت با فروش نفت ثروت هنگفتی رو به دست بیاره. یعنی اینکه این فرد خودش برآمده از یک سیستم ناسالم و در واقع فساد سیستمی بود که وجود داشت. حتی همین امروز آقای احمد توکلی از فعالان سیاسی در یاد داشتی که نوشتن باز هم صریحا اعلام کردن که چه ما بپذیریم چه نپذیریم، هر سه قوه کشور و به هر حال نهادهای دیگر مبتلا هستن به یک فساد سیستماتیک. این موضوعی است که در موردش صحبت میشه، داره دیگه پذیرفته میشه که این فساد وجود داره. شخص بابک زنجانی هم با استفاده از رانت هایی که داشت میتونه در این پرونده پای خیلی از گروه ها و جریان هایی رو که معروف گروه های تند رو هستن، چهره های حاکمیت نزدیک به حاکمیت هستن، همینطور خیلی از گروه های نظامی و جریان هایی که به هر حال در طی تمام این سال های گذشته امکانات فراوانی دارن و دستشون میرسه به منابع، به هر حال معاملاتی که شفاف نیست، به جای پاسخگو نیستن، نهادهای و همینطور دستگاه ها و قوا نمیتونن روی اونها نظارتی داشته باشن. به هر حال پای خیلی از اینها در پرونده بابک زنجانی میتونه مطرح بشه، به ماجرا کشیده بشه، اسمشون مشخص بشه، نقششون مشخص بشه و این موضوعی هستش که هر وقت که در جمهوری اسلامی بحث فسادهای کلان از سوی شخصیت‌های مطرح نظام مطرح میشه به نتیجه نمیرسه و این بار هم به نظر میاد که مقاومت داره میشه که کار به اونجاها نرسه. روند قوه قضاییه هم کلن اینجور هست، وقتی که هر شخصی، هر نهادی، هر سیستمی انتقادی به اون میکنه یا سوالی رو مطرح میکنه به تندی واکنش نشون میده و حتی به جای اینکه پاسخگو باشه به نوعی دست به افشاگری میزنه. الان هم موضوع آقای بابک زنجانی و ادعایی که مطرح کرده که به ستاد انتخاباتی آقای روحانی کمک مالی کرده مطرح شده که البته خود آقای روحانی اومدن اعلام کردن که حاضرن که حسابی رو در واقع سامانه‌ای رو تشکیل بدن و خیلی شفاف بیان گزارش و آنچه که خرج کردن رو مطرح کنن، به رد کردن این موضوع رو. ولی به هر حال در واقع بابک زنجانی نامش، طرح شدن اون مسائلی که مربوط به اون هستش، یک بهانه‌ای هستش و بیشتر در واقع اون چیزی که به میون میاد اینه که پای خیلی از افراد حکومتی به میون میاد که درگیر در فسادهای کلان مالی هستن و پاسخگو نیستن، شفافیتی وجود نداره راجع بهشون و منفذ ورودی به این معاملات گسترده مالی هستش که دارن و میتونه که به هر حال هزینه زیادی داشته باشه براشون، کار راحتی نیست و بعد ببینیم که به هر حال برنده موضوع کدام طرف خواهد بود.
درسته. خب آقای علی رو داریم از هلند روی خط تلفن همراه ماست. آقای علی، شما فکر میکنید که برنده این دعواهای لفظی چه کسی خواهد بود؟
سلام. ببینید، من احساس میکنم که تمام اینا فقط میتونه یه بازی باشه. اگر ما دقت بکنیم، مردم ایران خیلی ساده گول میخورن. موقعی که احمدی نژاد دولت فاسدش رو آورد، تا آخرش موند، حتی آخرهای دوره اولش هم معلوم بود که چه دولتی داره، ولی به راحتی آقای روحانی اومد از اون دولت فاسد استفاده کرد، مردم ناراضی رو باز دوباره به سوی صندوقا برد. خیلی ها رأی دادن، خیلی ها هورا کشیدن واسه دولت رنگ بنفش، همه فکر کردن قراره اتفاق خاصی بیفته. چهار سال گذشت نیفتاد و الان دقیقاً مردم خیلی از نظر اقتصادی ضعیف‌تر شدن، قیمت گوشت رفته بالا، همه چی داره عوض میشه، مردم به تنگنا رسیدن، میدونن که نیاز دارن به یه شوک فقط برای صندوقا. اینکه صندوق پر بشه، حاضرن یه دعوای زرگری رو همونطوری که دوستمون از لندن هم گفتن راه بندازن که فقط مردم بیان توی صحنه باشن. اینکه کی به قول همکار خبرنگارتون برنده میشه، اون آدمایی هستن که اسمشون اصلا در نمیاد. اونی که بعد از بابک زنجانی، این مورایی که اسمشون میاد روی صحنه، به نظر من آدمایی نیستن که در رأس فساد باشن.
متشکرم آقای علی از هلند، خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید با ما. یک شنونده دیگر هم داریم، محسن، که از طریق تلگرام برای ما پیغام فرستاده و نظرش رو اعلام کرده در مورد اینکه این درگیری لفظی به خاطر انتخابات هست. با هم میشنویم.
من فکر میکنم این جنبه، تنها جنبه‌ای که داره، جنبه داغ کردن انتخابات، آماده کردن مردم برای انتخابات، دودوی نواهی کردنشه. در کلش نظام، تمامی رئیس جمهور، قوه قضاییه، قوه مقننه، تماما در اختیار یک نفره و هیچ فرق نمیکنه که کی انتخاب بشه، منتها حضور مردم برای نظام لازم الاجرا.
صدای آقای محسن رو میشنید که از طریق تلگرام برای ما پیغام فرستاده بود. آقای منصور از آلمان روی خط تلفن هستن. آقای منصور سلام بر شما، ممنون از اینکه تماس گرفتید با ما. شما چقدر فکر میکنید، چقدر موافق هستید که این بحث ها، این درگیری های لفظی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ربط داره؟
با درود به شما و با درود به مهمان گرامیتون. بله، به نظر من مربوط به انتخابات، ولی به نظر من نه برای داغ کردن تنوع انتخابات و کشیدن بیشتر مردم ایران به این جریان، بلکه من فکر میکنم ظاهرا میخوان روحانی رو سلب صلاحیت کنند و یکی از افراد تندرو به جای یکی از این کندروها و یا اصلاح طلبا بیاد سر کار، به نظرم به عنوان ریاست جمهور. کلن این دوزی هایی که الان عنوان میکنن اینا جدید نیست. حقوقهای نجومی و کشتی و نفتکش و نفت نفتکش و دکل و زمین و جنگل و وام های چند هزار میلیاردی، اینا چیز جدید نیست. خاوری و زنجانی و نمیدونم تهرانی و باند خود خانواده خامنه یا رفسنجانی، این همش به نظر من چیز سر بحث لحاف، چی میگن، دعوا سر لحاف ملات. به قول دختر صفدر حسینی در مجلس، خود صفدر حسینی که رئیس صندوق توسعه بود اونجا به شدت چیز میکرد، به اصطلاح اونجا به شدت از سهم خودش از سفره انقلاب هم داشت، دخترشون پاشد گفت آقا جون این سهم ما از سفره انقلابه، تازه حقمون بیشتر از این حرف هم هست، هر کیم شکایتی، هر کیم باز اعتراض کنه شکایت حتی میکنیم. کلا خانم لیاقت ملل عقب مونده بود، جهان سوم همینی که هست. این انتخابی که ملت ایران در سال 1357 با برکنار زدن دولت نوپای ملی دکتر بختیار و بر سر کار آوردن یه مش آخوند و کمونیست، اینو آوردن، حالا هم داریم چوبشو میخوریم.
آقای منصور خیلی ممنون ازتون. ممنونم، مرسی که تماس گرفتید با ما، تشکر میکنم. برمیگردیم به فرنوش امیرشاهی. فرنوش، فکر میکنی که چقدر این درگیری های لفظی و این بحث ها به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ربط داره؟
ببینیم، به هر حال تنها کمتر از 5 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و فضا هرچه که میگذره سیاسی تر و تندتر میشه. اگر دقت کنید در این 1-2 سال اخیر، اتفاقی که در واقع حوزه سیاست افتاده، در فضای سیاسی ایران، اون چه که اتفاق افتاده اینه که گروه های تندرو و گروه های منتقد و مخالف دولت آقای روحانی به تدریج یک پایگاه های خودشون را از دست دادن، یعنی الان دیگه در مجلس شورای اسلامی دست بالا رو ندارن و خیلی نمیتونن صدای مخالف دولت باشن، که هیچ حتی در همه مجلس نمایندگان بر سر کار اومدن که این افراد خودشون میان زیر سوال میبرن خیلی از تصمیم گیری های نهادهای مثل قوه قضاییه رو و از اونها میخوان که پاسخ بدن نسبت به خیلی از موارد. از اون طرف وقتی در نبود چنین پایگاه های درسته، با وجود اینکه هنوز تریبون هایی وجود داره مثل نمازهای جمعه، مثل بسیاری از وبسایت ها و صدا و سیما مسائلی از این دست که هنوز تریبون گروه های مخالف دولت هستش، ولی پایگاه های تاثیرگذاری مثل مجلس و مواردی از این دست رو از دست دادن و به همین دلیل در این سالها میبینیم که قوه قضاییه خودش اومده داره تبدیل میشه به یک جناح سیاسی و به یک منتقد سیاسی که داره مخالف دولت عمل میکنه. در نتیجه و هر چقدر که بیشتر سیاسی بشه به سمت انتخابات که پیش میریم، این اختلاف نظرهای سیاسی، این مجادله های عمومی که بار سیاسی هم دارن بیشتر و بیشتر میشه، فضا تندتر میشه. از اون طرف آقای صادق لاریجانی شخصی هستن که به طور مستقیم با انتخاب رهبر جمهوری اسلامی اومدن بر سر کار، در نتیجه همواره سعی میکنن خودشون رو با ایشون هماهنگ بکنن. حتی گاهی اوقات میبینیم که میان مواضعی رو که ایشون میگیرن یه وقتایی میان تشدید میکنن و تندتر از ایشون، جلوتر از ایشون پیش میرن و در حوزه ها سعی میکنن که بیان اظهار نظر بکنن. همین سالها هم دیدید که آقای لاریجانی یکی از مخالفان سرسخت برجام هستش، از هر موقعیت استفاده کرده، اومده علیه اون صحبت کرده، اون رو به یک به هر حال توافقنامه ناموفق دونسته. الان هم که به انتخابات نزدیک میشیم، آقای لاریجانی از یک طرف به عنوان کسی که منتقد برجام هستش اون رو ناموفق میدونه، به خصوص با توجه به اتفاقاتی که در انتخابات آمریکا پیش آمد و داره به هر حال رئیس جمهور در این کشور بر سر کار میاد که خیلی موافق برجام نیست. این یک فرصتی هستش برای مخالفان دولت. از اون طرف در حوزه هایی مثل حوزه های فرهنگی، حوزه های مثل حوزه های آزادی های عمومی، مسائلی از این دست که وعده های آقای روحانی بوده که هنوز به هر دلیلی موفق نشده که در مورد اونها اقدام بکنه، بتونه افکار عمومی رو راضی بکنه در این حوزه ها، حوزه هایی مثل حالا زنان، آزادی رسانه ها، برخورد با مطبوعات که وجود داره کماکان، یا حالا هم در همین حوزه های فرهنگی مثل همین کنسرت ها و مسائلی از این دست. در واقع قوه قضاییه داره از این کمبودها استفاده میکنه و همینها رو برمیداره بزرگ میکنه، علیه آقای روحانی و دولت ایشون استفاده میکنه تا بتونه در آستانه انتخابات بهش ضربه بزنه و از سبد رأیش بکاهه. اینها بخش گسترده از اینها میتونه همین دعواهای انتخاباتی باشه، اهداف انتخاباتی داشته باشه و 100% هرچه که به روزهای برگزار انتخابات نزدیک میشیم این فضا هم تندتر میشه، این حرفا رو بیشتر خواهیم شنید.
متشکرم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. یک شنونده به نام آرش شایگان برای ما از طریق تلگرام پیغام داده و این تنش لفظی رو نشونه نزدیک شدن انتخابات دونسته. با هم میشنویم.
فکر میکنم دلیل اصلی که سران این قوا جنگشون علنی کردن در فضای سیاسی ایران، حذف یکی از این دو نفره که اگر آقای لاریجانی قوه قضاییه حذف شه باند لاریجانی یا کلا حذف میشه، و اگر آقای روحانی حذف شه آقای لاریجانی که رئیس قوه مجریه است مهری اصلی انتخابات 96 خواهد. با تشکر، آرش شایگان هستم از تهران.
شنونده برنامه ساعت ششم هستیم. آقای بهنام از بلژیک روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای بهنام سلام بر شما. شما فکر میکنید که حالا آیت الله خامنه ای تا حالا موضع‌گیری نکرده، فکر میکنید که اگر موضع‌گیری بکنه به چه سمتی متمایل هست و از آقای روحانی طرفداری خواهد کرد به طور ضمنی یا آقای لاریجانی؟
درود بر شما خانم. والا تا حالا الان بیشتر نشون داده که آقای خامنه ای از قوه قضاییه و اونهایی که منتخب خودش هستن دفاع میکنه، اما در رابطه با این صحبتی که خانم مهمان برنامه فرمودن در رابطه با اینکه آقای لاریجانی افشاگری خواسته بکنه، میگن از کرامات شیخ رجب این است، دستش شیره را خورد و گفت بعد شیرین است. معلومه خب از شهرام جزائری بگیرین، از آقای خاوری بگیرین، تمام اینا هیچ کدومشون به اون مرحله به اون ثروت و قدرت نمیرسن که به دفتر رهبری از آقای کروبی هم حتی حسابشو بکنین. تو مناظره هاشم گفت بله من گرفتم، دفتر رهبری گرفته، منم گرفتم. اصلا اینا اگر همچین پولهایی ندن به همچین قدرتی نمیرسن، به همچین ثروتی نمیرسن. اینا باج میدن به سران سپاه، باج میدن به آخوندهای بزرگ، باج میدن از مصباح یزدی گرفته تا خود دفتر رهبری بگیری، تا بچه های رهبری بگیری. تا اینها باج ندن اینا هیچ وقت به جایی نمیرسن، از رانت برخوردار نمیشن. الانم که مثل این میمونه خانم، شما یه دونه پیتزا بذارید وسط، 5-6 تا گربرم از دو طرف از چند طرف بذارید بغل همدیگه، هر کدوم از این گوشه بخورن، خب وقتی که به مرکزش نزدیک میشن تو سر و کله هم میزنن. الان به همچین حالتی رسیده.
آقای بهنام خیلی متشکرم ازتون که تماس گرفتید با ما و نظرتون رو گفتید. با فرنوش امیرشاهی همراه میشیم. فرنوش، میخوام همین سوالم از تو بپرسم. آیت الله خامنه ای تا حالا در این زمینه موضع‌گیری صریحی نکرده؟ البته کانال تلگرام آقای خامنه ای عکسی روز گذشته از سران سه قوه انداخت، یعنی عکس قبلیشون بود که سران سه قوه به همراه آقای خامنه ای بودن و زیرش نوشته بودن که تا امروز مسئولین در مقابل توطئه‌های دشمن کنار هم ایستادن، حالا هم باید همینطور باشه، ولی صحبت خاصی در این باره نکرده. فکر می‌کنید که در نهایت اگر که موضع‌گیری داشته باشه آقای خامنه‌ای، در نهایت به کدام سمت متمایل است؟
به جز این عکسی که شما اشاره کردید، هفته‌نامه خط حزب الله که در وبسایت رسمی آیت الله خامنه‌ای منتشر میشه، هم این هفته عکس و تیتر یکش رو به همین موضوع اختصاص داده و عکسی منتشر کرده از سران سه قوه در کنار آقای خامنه‌ای که خیلی دوستانه در کنار هم هستن، لبخند به لب دارن، با این تیتر که همه با هم برادریم. و مطلبی نوشته، اینها رو، این سه فرد رو توصیه کرده به این که در کنار هم قرار بگیرن و اختلافات رو کنار بگذارن. به جز این، اگر که بخوایم خب بررسی کنیم، میتونیم که در واقع رفتاری که آقای خامنه‌ای در این بیش از سه سال و نیم گذشته نسبت به دولت و همینطور به قوه قضاییه داشته رو بررسی کنیم و خیلی میتونیم به جواب برسیم. در این سالهای گذشته آقای خامنه‌ای بارها اومدن در سخنرانی هاشون آقای روحانی رو مستقیم و حتی غیر مستقیم مخاطب قرار دادن و نسبت به بسیاری از موضع‌گیری های ایشون انتقاد کردن، ایشون رو اومدن زیر سوال بردن و البته آقای روحانی هم جواب دادن. اصلا این مجادله بین آقای خامنه‌ای و آقای روحانی در این سه سال و نیم گذشته فراز و فرود بسیاری داشته. از اون طرف عموماً به دلیل اینکه قوه قضاییه در ایران در واقع نهادی هستش، دستگاهی هستش که مستقیماً با انتخاب رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه، رئیس اون مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هستن، همینطور که گفتم قبلاً مسئولان ارشد او، بخش‌های مختلف او مورد تایید او هستن، مورد تایید نهادهای امنیتی نزدیک به رهبر انقلاب اسلامی هستن و عموماً عملکردی ندارند که خیلی در واقع زاویه داشته باشه با آنچه که خواست رهبر جمهوری اسلامی هستش. در تمام سالهای گذشته ایشون حمایت کرده از عملکرد قوه قضاییه. همین امروز ملاحظه کنید شما، آقای احمد خاتمی در سخنانی که در نماز جمعه امروز تهران داشتن، هر چند که اومدن و خواستن که رؤسای قوا حالا اختلافات رو کنار بگذارن، اما باز هم همینجا اومدن گفتند که قوه قضاییه زیر فشارهای زیادی هستش، یعنی اومدن باز هم ایشون از این دستگاه، این نهاد حمایت کردن. رفتار و تاریخ رفتاری مسئولان جمهوری اسلامی نشون میده که همواره همواره پشت قوه قضاییه بودن و البته از این طرف خب رؤسای قوه قضاییه هم همه جوره از اونچه که مد نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده حمایت کردن، سعی کردن که با او هماهنگ باشن. آقای صادق لاریجانی هم خودش به لحاظ رفتاری شخصی هستش که خیلی به هر حال سعی میکنه که در خط رهبر جمهوری اسلامی حرکت کنه. حتی یک وقتایی هم صحبت میشه از این که بعضی از ناظران سیاسی معتقدن که ممکنه او در خودش این رو ببینه که میتونه رهبر بعدی نظام جمهوری اسلامی باشه و به هم دلیل سعی میکنه خیلی در چارچوب ها باشه، خیلی خط قرمز ها رو رعایت بکنه تا اینکه بتونه حالا این جایگاه رو حفظ بکنه و نزدیک باشه. به همین دلیل هم حداقل در سطح ایام ممکنه که حالا در نشست های خصوصی که دارن تذکراتی هم داده بشه، ولی در عموم اونچه که مطرح میشه رهبر جمهوری اسلامی همواره پشت قوه قضاییه قرار گرفته.
متشکرم. فرشته کاربری هست که در تلگرام برای ما نوشته نتیجه این تنش را رهبر با اصطلاح معروف کش ندهید سر و تهش را هم میآورد و همهشان آنقدر از رهبر میترسند که امکان ندارد به افشاگری و آوردن نام و مبلغ و دریافت کننده رشوه اشاره بکنند. شنونده هم به اسم کریم برای ما نوشته دعوای لاریجانی و روحانی در افکار عمومی به نفع لاریجانی تمام می شود زیرا او مهره رهبر است. جواد از مشهد روی خط تلفن همراه ماست. آقای جواد سلام می کنم بر شما. شما فکر می کنید که این تنش بین حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی به کجا خواهد انجامید؟
سلام میکنم به شما. البته من انتظار داشتم مقابل سیل صحبت‌های بی سندی که شنونده قبلیتون فکر کنم بهنام نامی بودن گفتن به افراد مختلف شما سند مطالعه میکنید، چون اصلا آقای کروبی حرفی از اینکه آقای جزیری به دست رهبری پول داده بهشون نکرده و تالا نمیدم ایشون اگه سندهایی دارن بدن به رادیو فردا که به آقای مصباح، به فرزندان رهبری، به اینا پولی داده شده ایشون سندشون بدن و یا حداقل انتظار این بود که شما صرفشو قطع کنید ازش سند مطالبه کنید.
خب ما اجازه دادیم که ایشون حرفشون رو بزنن. آقای جواد شما هم حرفتون رو زدید، خیلی متشکرم، نظرتون رو گفتید در این باره. خب اگر که در مورد تنش بین آقای روحانی و صادق آملی لاریجانی صحبتی دارید و فکر میکنید که این تنش به کجا میانجامد میشنویم با هم.
بله، در مورد رفتار قوه قضاییه ببینید مهمان برنامه تو نوشته‌ای رو گفت در مورد ریاست آقای شاهرودی که با روزنامه‌نگارا برخورد کردن در دوره آقای احمدی نژاد و روند کلی قوه قضاییه. شما دیدید که رفتار قوه قضاییه در دوره آقای خاتمی با حالا یک مثالی که ایشون روزنامه‌نگار دادن درست بود. خب شما الان دارید ببینید همون روزنامه‌نگاری که اون موقع ادعا می‌شد که با خارج از کشور مرتبطن با دشمنای مردم، الان همه‌شون با دشمنای مردم دارن همکاری می‌کنن. توی این قصه آقای آملی و آقای روحانی هم قصه کاملا مشخصه.
البته آقای جواد شما البته دارید اتهام میزنید دشمنان مردم، البته ما نمیتونیم همینطوری بگیم با دشمنان مردم. البته خواهش میکنم شما اتهام نزنید، فقط نظرتون رو بدون اتهام بگید.
آمریکا نه، شما حالا داخلی رو نگاه کنید، انگلیس و آمریکا دشمن ما، مردم ما میگن کسی که تو بی بی سی و وی او ای و رادیو فردا داره چیز میکنه با دشمن.
خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید با ما آقای جواد، خیلی متشکرم. شنونده دیگه داریم، آقای اسکرزاده روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای اسکرزاده سلام بر شما، خیلی ممنون، ببخشید که این همه پشت خط منتظر موندید. میخواستم ازتون خواهش کنم که شما نظرتون رو بگید، فکر میکنید که برنده این تنش لفظی چه کسی خواهد بود؟
روز خوبی داشته باشید. سلام عرض میکنم به همه عزیزان. عرضم به حضور شما، من یاد بازی میفتم در بچگی به نام دستشته. توپی رو مینداختن یا دستمالی رو پرتاب میکردن، یک تیم نمیبایستی اجازه بدهد که این دستمال یا این توپ به دست گروه دیگری برسد. الان هم همونجوری که گفته شد و میدانیم یه عده‌ای هستن که اینها انتصابی هستن، یه گروهی هم انتخابی، هرچند که هر دو گروه به دلیل نداشتن شرح وظایف کاری، چون اون چی که مسلمه هر مسئولی، هر کارمندی، هر کارگزاری در مرحله اول میبایستی شرح وظایف کاری مشخصی داشته باشد و با انجام این شرح وظایف است که مشخص میشه کارشو درست انجام داده یا غلط. ما نمیتونیم نه از رهبر و نه از آقای لاریجانی نه از آقای رئیس جمهور بخواهیم که این کاری که انجام میدن درسته یا غلط، چون نمیدونیم شرح وظایف اینا چیست، در حالی که در کشورهای دیگه، در جاهایی که نه از دشمن خبری هست و نه هر چیزی رو میگن مردم این چنین میخواهند، بلکه اون کسی که مسئوله مسئولیتش رو انجام میده، کاری رو که بر عهده‌اش هست انجام میده. اگر اشتباه باشه ازش طلبخواهی خواهند کرد.
خیلی متشکرم آقای اسکرزاده، ممنون از اینکه تماس گرفتید با برنامه ما. آقای سپند از ترکیه روی خط هستن. آقای سپند، شما میخواستم نظرتون رو بگید. آقای روحانی اعلام کرده که دولت حاضره که تمامی حساب‌هاش رو به صورت شفاف مشخص بکنه. فکر میکنید که چه نتیجه خواهد داشت این درگیری‌های لفظی؟
بسلام و وقت بخیر برای شما و همه شنونده‌ها. اونهایی که شما رو دشمن فرض میکنن که اونهایی که نمی کنن که حتما نیستی در صورت خصمت شما که ببینید شفاف سازی رو اصلا خود آقای روحانی اعلام کرد که ما برای شفاف سازی آماده هستیم، ولی طرف مقابل بلافاصله اومد یک سری مسائل مختلف مطرح کرد. شما وقتی که یه نفر مسئله رو به مطرح میکنید، اگر بلد نباشه باید دیگه بلد نیستن، وگرنه برای شما یه مسئله سختگیری رو مطرح میکنه که اون مسئله تحت سوال قرار بگیره. هیچ وقت برای باز کردن جواب دادن یک همچین مسائلی به خاطر مسائل امنیت، امنیت ملی، نظام، همه اینها هیچ کسی پا جلو نمیذاره و اگر هم بگذاره به بنبست میخوره. ولی این بار فکر میکنم به خاطر همون انتخاباتی که پیش رو آقای روحانی میباید و موظف در قبال تمام تعهداتی که داره اینجا شفاف سازی بکنه. در غیر این صورت میباید آقای روحانی و به خاطر اینکه نبازه حتما تنیسین حقوق را و همه چیز رو با حساب و کتاب و مستند حتما ارائه میده، مثلا احتمالا دقیقه 90 ارائه میده که دیگه طرف مقابل نتونه حرکت دیگری بکنه. این نظر منه.
خیلی ممنون آقای سپند، مرسی از اینکه تماس گرفتید با ما، خیلی متشکر. برمیگردیم به فرنوش امیرشاهی. فرنوش، همین سوال رو میخوام از تو بپرسم. آقای روحانی گفت که حاضره، در حساب توییتریش اعلام کرد که دولت حاضره با تشکیل سامانه همه حساب‌هاش رو روشن بکنه و از قوه قضاییه هم خواست که حساب‌هاش رو روشن بکنه. در مقابل 46 نماینده مجلس خواستار معرفی حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، به قوه قضاییه شدن تا به حساب‌هاش رسیدگی بشه. چرا حسین فریدون مطرح شده اسمش؟
آقای حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران، اسمش مدت هاست که در واقع ورد زبان مخالفان دولت هستش. در ماجرای اخیر گفته شده که چند سال پیش آقای رسایی، نماینده سابق تهران در مجلس، در مجلس نهم، ادعا کرده بود که ایشون 5 میلیارد تومان از آقای بابک زنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری پول گرفته و صرف ستادش کرده و به همین دلیل اینها گفتن که باید بیاد و پاسخگو باشه. اما این تنها اتهامی نیستش که در این سالها به ایشون مطرح شده. پای آقای فریدون در بسیاری از مسائل به میون هستش. مثلا اینکه گفته بودن که در زمان تحریم‌ها اومده با استفاده از این فرصت صرافی‌های رو راه اندازی کرده، سود کلانی رو برده، یا اینکه وقتی رئیس بانک ملت بازداشت شد گفتند که آقای فریدون در ماجرای این فسادهای بانکی دست داشته یا نزدیکانش رو تونسته وارد دولت بکنه، یا حتی گفتند که بعد از مذاکرات از فرصتی که پیش اومده استفاده کرده، با شرکت‌های خارجی وارد معامله شده، تونسته که از اونها امتیازاتی بگیره و همچنین اتهام‌های بسیار زیادی به ایشون وارد شده. حتی همون زمان که آقای رسایی این موضوع رو مطرح کرد، آقای فریدون از ایشون شکایت کرد به دادگاه و شکایت پیگیری شد، هرچند که خب ظاهراً تبرئه شدن رسایی از این اتهام. اما به هر حال موضوعی که از اینه که واقعیت اینه، هدف این نیستش که حالا اگر یک چنین اتهاماتی وجود داره، هدف واقعا این نیستش که با موضوع فساد برخورد بشه. همه اینها فشارهایی هستش که به رئیس جمهور، به دولت او وارد میشه برای اینکه بتونه حالا یا در پرونده بابک زنجانی کوتاه بیاد و اون اهدافی هدفی که اینها پیگیری میکنند رو نادیده بگیره، همینطور این که سیاست هایی که دولت آقای روحانی داره پیاده میکنه در برخورد هایی که داره با فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی و سپاه، همین اواخر دیدیم که یکی از مناقصات رو باطل اعلام کرد، مناقصاتی که با یکی از نهادهای نظامی بود، همه اینها رو میخواند که مقابلش با این حربه ها بایستن و او رو منصرف بکنن از این رفتاری که در مقابل نهادهای وابسته به قدرت دارن و از اون طرف تحت فشار قرار بدن او رو در آستانه انتخابات.
متشکرم. شنونده‌ای به نام نیما در تلگرام برای ما پیغام فرستاده، با هم صدایشون رو میشنویم.
سلام. دعوای اینا فقط پشت پنهان سر مردم و کلا بذارن، اون پشت ها دستشون تو یک کاس است به خدا.
خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. فرنوش، خواهش میکنم که جمع‌بندی خودت رو از بحثی که کردیم لطفا بگو. سرانجام این دعواهای علنی چی خواهد بود و چه نتیجه خواهد داشت؟
این اختلاف ها، این بحث هایی که پیش میاد، یه سری فوایدی داره و یک سری به هر حال مسائل رو هم پیش میاره، از جمله که بیش از هر چیزی نشون میده که چقدر تفاوت وجود داره بین بخش های انتخابی و انتصابی نظام جمهوری اسلامی و چه موانعی بر سر راه بخش‌های انتخابی کشور وجود داره. به هر حال آقای روحانی رأیش رو از مردم داره، باید بتونه نظر اونها رو جلب بکنه، باید پاسخگو باشه به اونها، ولی نهادی مثل قوه قضاییه که به هیچ مرجعی پاسخگو نیست، حتی وقتی که مجلس هفتم می‌خواست از اونها تحقیق و تفحص کنه براشون تشکیل پرونده داد به بهانه ماجرای آقای پالیزدار و به تعدادی از نمایندگان بازداشت کرد. می‌بینیم که تفاوت وجود داره، این نقص قانون اساسی رو نشون میده، ضعف اون رو نشون میده. از اون طرف این اختلاف ها و دلایل اونها بیش از پیش برای افکار عمومی روشن میشه، جزئیات مطرح میشه که برای افکار عمومی به هر حال قابل توجه هستش و مسائلی هستش که کاملا با اونها در ارتباطه. بیشتر این درگیری ها در حوزه مسائل فساد مالی هستش که با مردم، با زندگی مردم در ارتباط مستقیم و حساسیت اونها رو بیشتر میکنه و میبینید که چقدر افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی در این حوزه‌ها فعال هستن و همین فشارها باعث میشه که قوه قضاییه مجبور بشه در بعضی موارد پاسخگو باشه.
متشکرم. شنونده‌ای به اسم سعید برای ما در تلگرام پیغام داده که اول اینکه لاریجانی یعنی خامنه‌ای، پس لاریجانی میبرد. دوم اینکه روحانی از آنها آتو دارد، پس روحانی هم توی انتخابات پیروز است. ولی آنها هر کاری بتوانند میکنند که روحانی را حتی تایید صلاحیت هم نکنند. برای همین روحانی مجبور شده با رهبر بجنگد. متشکرم از همه شنوندگانی که روی خط تلفن منتظر موندن. ممنونم از همه کسایی که برای ما در شبکه‌های اجتماعی پیغام فرستادن. ممنونم از فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، که همراه ما بود در این یک ساعت در این برنامه. شما میتونید این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم بشنوید، در کانال تلگرام رادیو فردا هم این برنامه به صورت فایل صوتی پخش خواهد شد. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. من فرین آسمی هستم، ممنون که یک ساعت همراه ما بودید. در مورد دعوای لفظی حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت می‌کردیم و اینکه این دعوا به کجا خواهد انجامید و دلایل آن چه بوده است.